بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله العظم روحي وأرواح الغالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در یکی از آیات قرآن، در سوره‌ای که قلب قرآن نامیده میشه، سوره یاسین، خداوند متعال یک قاعده بسیار مهم تاریخی رو بیان می‌فرماید که تدبر و تأمل درباره همه آیات قرآن خوب است و لازم. درباره این آیه کریمه به ویژه، چه با این مناسبتی که درش هستیم چه بدون این مناسبت، واجب تره. می‌فرماید یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانو بهی یستهزئون. ای حسرت بر بندگان خدا، ای وای بر مردم، که هر پیغمبری را فرستادیم مسخره کردن. 124,000 پیغمبر و خدا به عنوان یک رویه تاریخی رسما اعلام می فرماید. خدا یقیناً مبالغه آمیز هیچ وقت سخن نمیگوید. خداوند متعال میخواد توجه ما رو جلب بکنه به اینکه کسانی که در این راه قرار میگیرن نباید از تمسخر و استهزاء بهراسن. گویا این وضعیت میراث پیامبران الهی است که اگر کسی در راه حق قرار گرفت و تمسخر شد، تازه باید افتخار کنه به اینکه مظلومیتی شبیه مظلومیت انبیاء الهی پیدا کرده است. شاید این اولین درس آیه باشه. لذا ترس از تمسخر نباید هیچ وقت ما رو از حق باز بداره. و همینجا خوبه عرض کنم، اگر شما یک بررسی میدانی انجام بدید، بسیاری از کسانی که در جبهه حق هستند اما کم میگذارند در دفاع از حق، به دلیل ترس از تمسخر است. خیلی ها هستند، به ویژه در عرصه هنر، که نازک دلی بیشتر است و دلدادگی به تشویق و تایید دیگران بیشتر، از ترس اینکه مبادا مورد تمسخر قرار بگیرن، به خوبی از حق دفاع نمی کنن. من کسانی را که از ترس تمسخر از حق به خوبی دفاع نمی کنند، هم قبیله اینانی می دانم که حق را تمسخر می کنند. اینها یاران پنهان تمسخر کنندگان انبیاء الهی هستند. بعضی ها از ترس تمسخر نشدن یا طرد نشدن نزد آن دیگرانی که دین را تمسخر می کنن، در دفاع از حق کم می گذارن. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. ما از اینها هم سینه ای پردرد داریم، فقط درد ما آن یکی نیست، او را به نمایندگی همه این قبیله می نوازیم. اگر بتوانیم آنچنان که حقش هست مورد نواخت خودمون قرار بدیم، با منطق خودمون البته او را، و اگر لازم شد با همه ابزار دیگری که اسلام بر ما واجب کرده. درس دیگری که این آیه کریمه به ما میدهد این است که شما نمیتوانید حق را به گونه ای بیان کنید و به شیوه ای لباس حق به اندام خود بپوشانید که تمسخر نشوید. اشاره به همون مقاله‌ای که فرمودن شما باید طوری رفتار بکنید که دیگران تمسخر نکنن. خب پیامبران الهی که خیلی خوب عمل میکردن، اونها چرا بلا استثناء تمسخر میشدن؟ و نکته دیگر این است که چرا اساساً آنها به تمسخر حق اقدام میکنن؟ خدا خواسته ما این رو فکر کنیم، چرا پیامبران را بلا استثناء تمسخر میکنن؟ نمیفرماید پیامبران را بلا استثناء به قتل رساندن، فرماید پیامبران را بلا استثناء تمسخر کردن. حسرت خدا از این است، اگر محترمین دین و مقدسین را سربدار کنی نابود نمیشوند، اما اگر توفیق پیدا کردی از طرف ابلیس که آنان را تمسخر کنی میتوانی به کار نتیجه کار خودت امیدوار باشی. به همین دلیل پیامبر گرامی اسلام بعد از فتح مکه گفتن وحشی غلام هند جگرخواره که سینه حمزه عموی شما را درید مسلمان شده است، با او چه کنیم؟ فرمود او آزاد است. تنها تأثری که رسول خدا داشت این بود که بگوی این دیگه جلوی چشم من ظاهر نشه، من نمیتونم ببینمش، ولی آزاد، گناهش بخشیده شده. همون زمان فرمودن که اما اگر فلانی و فلانی که پیامبر را با اشعار خود حجب میکردن و تمسخر میکردن به پرده خانه کعبه آویختند و پناه گرفتند، همانجا آنان را بکشید. برای همین است که حکم تمسخر کننده و صاحب النبی در تمام مذاهب اسلامی بلا تردید اعدام است. حرف دیگری که این آیه به ما میزند این است که نه تنها شما باید مقاوم باشید در برابر تمسخر، نه تنها نباید برای فرار از تمسخر حق را تقلیل بدهید، بلکه میفرماید دشمنان شما تنها راه و آخرین حربیشان تمسخر است و در مقابل این تمسخر به همین دلیل موضع گیری سختی وجود داره. اما اینجا یک پیام مثبتی هم به ما انتقال پیدا میکنه و اون اینه که وقتی دشمن میبینه نمیتونه با منطق و مقدسات دینی، عقلانیت و معنویت دینی مبارزه کنه، اون وقته که رو به تمسخر میاره. علامت ضعف دشمنه و علامت قوت ما. این که حضرت امام اون زمان در مقابل سلمان رشدی اون چنان محکم ایستادن به عنوان یکی از نمادهای تمسخر کننده به پیامبر اکرم آن چنان با او مقابله کردن که البته نمونه های دیگری در سیره حضرت امام وجود داشت و هیچ ملاحظه بین المللی رو برنتافتن، به این دلیل بود که میخواستن این فتنه و این جریان فتنه‌گری علیه مقدسات دینی رو در سرچشمه نابود کنن و البته موفق شدن. و الا شما امروزه باید تمسخر دانه درشت‌ترها رو نگاه می‌کردید و ملاحظه می‌کردید و در مصلحت‌های پیچیده جهانی گیر می‌کردید و نمیتونستید دفاعی از خودتون بکنید. همین که الان کمترینهای خودشون رو به خط مقدم تمسخر فرستادن، بی ارزشترینهای خودشون رو به خط مقدم تمسخر فرستادن، علامت اقتدار دین شماست که این چنین از مقدسات دینی حمایت میکند. من باید در دل این رنجی که شما از این تمسخر میبرید حرف دیگری هم بزنم که البته قلب شما رو ممکنه رنجورتر بکنه،
در زمان بنی العباس نمایش نامه اجرا میکردن و کسانی رو در هیبت و شمایل امیرالمؤمنین قرار میدادن و به او میخندیدن. تاریخ کم ندیده که چیزی رو بخواد بهانه کنه برای تمسخر. محاسن امام باقر علیه السلام در مقایسه با محاسن کسی که زمان امام باقر علیه السلام ادعای امامت داشت به گونه ای بود که آن دیگری را به چهره ظاهریش نگاه می کردن محترمتر می پنداشتن. اینجوری نیستش که لازم باشه ما در مقام حق و حق‌گویی و طرفداری از حق و اقامه حق به گونه ای رفتار بکنیم که جای تمسخر باقی نمونه. جای تمسخر باقی میمونه، پس خدا چجوری امتحان بکنه؟ حتما همه باید زلفهای آنچنانی داشته باشن، هیکلهای آنچنانی، نامهای آنچنانی، هیچ کس سوء استفاده نکنه، پس محل امتحان دشمنان چگونه است؟ کجا خواهد بود؟ ما از حق با همین صورتش که هست دفاع میکنیم، نمیخوایم حق رو پنهانش بکنیم، بزکش بکنیم. در برخی مظاهری که آدمهای پست دنیایی ملاک ارزش اونها رو قرار میدن تا کسی مبادا به ما بد نگه بگن. نکته دیگری که برای این تتمه اجازه بدید اضافه کنم این است که نباید اهانت او رو، اهانت این فرد پلید رو محدود کرد به امام علی النقی. شاید اهانت او به امام زمان، به وجود مقدس قطب عالم امکان کمتر از اهانتی نباشد که به امام علی النقی علیه السلام کردند. بنده با دشواری فراوان متن شعر او رو خوندم و این خباثت رو در متن شعر او دیدم. بعد در نامه‌ای در یکی از انجمن‌های غیر اسلامی دانشجویی یکی از دانشکده‌ها نوشته شده بود که آیا اگر یک کسی در تاریخ بوده و الان نیست تمسخر بشود توهین است؟ که البته باید به او گفت بله توهین است، شما با تاریخ خود پیوندی ندارید، شما مانند حیواناتی که از گذشته بریدن به آینده تعلق ندارند، فقط در زمان حال زندگی میکنند، ارزش هایتان را در زمان حال تعریف میکنید. ما اگر دین هم نداشته باشیم فرهنگ گذشته خودمون رو براش ارزش قائلیم. حیوان فقط به زمان حال تعلق دارد به قول شهید مطهری. ولی حالا خب امام زمان که حی است، او چه اجازه ای دارد به قطب عالم امکان که عالم وجود در محضر اوست بگوید حالا که او خواب است و کلمه خواب را مکرر تکرار کند و نسبت بدهد به امام زمان؟ امام حی ما عجله کردند، شتاب زدگی کردند در دفاع غلط خود. اما چرا امام هادی علیه السلام را نشانه گرفتند؟ ممکنه خیلی ساده بگیم که به این دلیل که امام هادی علیه السلام می توانستند با این اسم به نوعی بازی کنند. زمینه اش هم قبلا به گونه ای به وجود آمده بوده. خب ولی دلیل عمیق‌تری هم میتونه وجود داشته باشه. یکی از کسانی که شیعه بود، انقلابی بود، به تمسخر ائمه معصومین پرداخت، با استهزاء در یک محیطی علیه اعتقادات شیعی داد سخن گفت، با استهزاء. اگه بدون استهزاء بود فقط جواب منطقی برای او کافی بود. آقایی بود که نامش رو نمیبرم، دستگیر شد، محکوم به اعدام شد، بعد مصلحت‌ها یا نگاه کریمانه نظام موجب شد که آزاد بشه و الان اون طرف علیه تشیع داد سخن میده. البته سخنانی که تازه نیستن، تکراری هستن. قبل از اون هم دست نشانده های انگلیس علیه شیعه چنین سخنانی فراوان میگفتن. حالا این جریان که من نمیخوام حتی مشخصاتشون رو به طور کامل بگم، درباره اعتقاد ما شیعیان به امامت و ولایت حرفی که دارن اینه، میگن این اعتقاد به امامت و ولایت ساخته شده دست شیعه صفوی است و قبل از آن در زمان ائمه هدا علیهم السلام این مقدار اعتقاد جازم و عمیق نسبت به ویژگی های برتر امامان معصوم نبوده است. با کلمه شیعه صفوی، شیعه ساخته شده در زمان صفویه، به مبارزه با اعتقادات اصیل شیعی می پردازن. این جریان که از یک سو وهابیت اینها رو پشتیبانی میکنه و در زیارتگاه بقی با تازیانه شیعه صفوی بر سر شما میکوبند و زیارت را از شما ناپسند میشمرند، این جریانی که میخواد امامت رو از اون اوجی که در اعتقادات شیعی داره بندازه تا بعد شما به مفهوم ولایت تمسک نکنید و سراغ ولایت فقیه نرید، این جریان علاقمند است که روایاتی که در باب معارف شیعی است، این روایات همه یا جعلی باشند یا بعدها با سندهای ناپیدایی در زمان صفویه در کتابها پیدا شده باشند. ما با این جریان که اعتقادات ناب شیعی رو متهم کنن به دست ساز صفویه از مدتها قبل مبارزه کردیم، در این راه کشته دادیم، در این راه تمسخر شدیم، در این راه توهین شدیم. حالا این موضوع ربطش به امام هادی علیه السلام چیه؟ سند بسیار محکم زیارت جامعه و کلام بسیار بلند امام هادی علیه السلام درباره در زیارت جامعه درباره امامت و ولایت پایان نامه است برای معارف شیعی که ادعای واهی دشمنان را که این اعتقادات دست ساز دوران صفوی است رو برملا میکنه. من نمیدونم واقعا دشمنان ما اینقدر عقلشون رسیده باید کیو بزنن؟ امام هادی علیه السلام رو بی حرمت کنن؟ چرا که شما با سند زیارت جامعه که قبل از زیارت جامعه به این جامعیت و به این عمق و به این زیبایی سندی در زمینه اعتقادات شیعی ندارید، باید امام هادی زده بشه تا این سند بی اعتبار بشه در اثر بی اعتبار شدن شخصیت امام هادی علیه السلام، تا این اتهامات بیشتر بچسبه؟ اونها نمیدونن ما فرقی بین امامانمون قائل نیستیم، کلهم نور واحد. مگه میشه با شیعه این بازی ها رو کرد؟ امید دارن بشه بعضی ها رو جدا کرد، کما اینکه بعضی ها از امام رضا جدا شدن گفتن چون شما صاحب پسر نیستید پس ما هفت امام بیشتر نداریم. امام میفرمود خب حالا هنوز عمرم به پایان نرسیده، ما الان شیعه هفت امامی داریم. به امام جواد علیه السلام 9 ساله رسیدن، فاصله گرفتن. بعضی ها گفتن آخه چجور میتونه یک فرزند 9 ساله امام ما پیر مردها باشه؟ شیعه این امتحان ها رو پس داده. ما الان از همه این مراحل عبور کردیم. تأسف باید خورد برای دشمن که میخواد ما رو برگردونه به چه چالش هایی و چه امیدی داره. عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. دوستان امام هادی علیه السلام، شما قدمهای خود را، قدمهای مبارک خود را به جای قدمهای نورانی حضرت امام بگذارید، و اگر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هر روز زیارت جامعه میخواندن و برنامه این ترک ناشدنی بود و این هدیه امام هادی علیه السلام را در قلب خود منبع تغذیه معنوی و معرفتی قرار میدادن و از این سرچشمه زلال هر روز جرعه نوشی میکردن، شما لااقل از امروز نذر کنید هفته یک بار زیارت جامعه را بخوانید. این کار شما و این کاری که زیارت جامعه با شما خواهد کرد از حرکتی که هوشمندانه و غیرتمندانه در دفاع از امام هادی علیه السلام کردید به مرور زمان ارزشش بالاتر خواهد رفت. و اینم هدیه امام باقر علیه السلام به شما. حضرت امام هر روز زیارت جامعش ترک نمی شد. بعد امام هادی علیه السلام زیارتی در وصف امیرالمؤمنین دارن. ببینید امامان ما چقدر محدود بودن، چقدر محصور بودن. ما دیگه باید کم کم این بیانات رو در آخرین، در زبان آخرین امامانمون بشنویم. امام هادی علیه السلام هست که از برای امام حسن عسکری همسری برگزیدن که مادر وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام شد، و امام هادی علیه السلام کسی است که جمع‌بندی کردن معارف شیعه رو به دست امام حسن عسکری علیه السلام دادن که امام حسن عسکری علیه السلام بعد از فرصت کوتاهی دوران غیبت رو با فرزندشون مهدی که همیشه بیدار است آغاز کنند. امام هادی علیه السلام لحظات بلوغ جامعه تشیع انجام رسالت کردند. جامعه بالغ شده امام هادی علیه السلام بعد از این رشدی که کرده که باید گفت اگر اون زمان شیعه به بلوغ رسید الان چله رو پشت سر گذاشته، هرگز با این اهانت‌ها عقب نشینی نخواهد کرد. شما اینجا چه میکنید؟ خوب نیست برای شما تنها در مقام دفاع از امام هادی علیه السلام برخیزید. کسر شأن شماست. دل امام زمان از این اقدام اندک شما میگیرد. شما چرا در خط مقدم نیستید؟ چرا در خط دوم به مداوای دلهای مجروح میپردازید؟ خط شما اینجا نیست. خط شما کجاست؟ شما الان با این وسائلی که در اختیار دارید باید به تمدن پوسیده و فرهنگ منحط غرب حمله کنید. شما رزماوران خط مقدمی هستید که آن تمدنی که به این ابتذال رسیده است را با منطق خود، با هنر خود، با اطلاع رسانی خود باید نابود کنید. چرا شما مردم آمریکا، مردم اروپا، مردم انگلستان، مردم فرانسه را بیدار نمی کنید، بیدارتر نمی کنید؟ چرا به آنها نشان نمی دهید در چه منجلابی فرو رفتن؟ چرا دست روی دست گذاشته اید و بیکارید؟ چرا شما ولایت را به همه جهان معرفی نکرده اید؟ چرا در خط مقدم نمی جنگید؟ این مردم همه تشنه زیارت جامعه هستند. چرا به هزاران زبان زیارت جامعه را ترجمه نکرده اید؟ مانده اید بعد از توهین به امام هادی علیه السلام سوگواری کنید؟ زینب کبری چنین روشی را نمی پسنده. به گریه کنان بعد از کربلا چه گفت زینب؟ فرمود اگر گریه میکنیم پس چه کسی حسین ما را کشت؟ ما به محضر امام هادی علیه السلام عرض تقصیر داریم و سوگمندانه در محضر پروردگار استغفار میکنیم. ما کوتاهی کردیم ولایت را به جهانیان نشناساندیم که آنان جرأت جسارت پیدا کردند. امام هادی فقط مال ما نیست، مال تمام مسیحیان عالم است. نه برای این که مسیحیان با فرهنگ احترام برای مقدسات دینی دیگران هم میگذارند، همه مردم عالم تشنه معارف امام هادی هستند. شما چه میکنید؟ تقصیر ماست. ما از حوزه های علمیه گرفته تا دانشگاهیان متعهد، حتی ما نباید در نزاع عقلی و فکری و اعتقادی بین شیعه و سنی، نزاع عملی که اصلا و ابدا نباید وجود داشته باشد، در این مباحثات بین شیعه و سنی متوقف بشویم. ما باید امام هادی و ولایت و مفهوم امامت رو برای همه جهانیان معرفی کنیم. در لبنان چند کشیش مسیحی پرسیدن این ولایت فقیه که آقای سید حسن نصرالله می فرماید من عضو افتخار می کنم عضو حزب ولایت فقیه باشم چیست؟ گفتیم ولایت فقیه یعنی یک نظارتی از بالا بر دموکراسی که در جریان چرخش قدرت بین نخبگان جامعه جلوی نفوذ را میگیرد، کنترل میکند به کسی ظلم نشود. یک مقداری توضیح دادن، بعد گفتن خود این ولایت فقیه میگیم شخصیتش رو سالها تجربه کردیم، علم و معرفت این چنین دارد، یک نظارت عمومی بر تقوای او هست و یک نظارت قانونی هم هست. 10 دقیقه توضیح با مترجم بلافاصله اونا گفتن خب ولایت فقیه سیستم خوبیه، مشکل دموکراسی رو حل میکنه، تمام کشورهای دموکراتیک زیر سلطان، زیر سلطه اسرائیلیان، صهیونیستان، این خوبه. بعد این نفرشون با کمال صمیمیت و صداقت میگفت خب نمیشه برای لبنان هم ولایت فقیه بگذاریم، همین نظام برای ما هم خوبه، همین آقای سید حسن نصرالله هم ولایت فقیه بشه ما هم قبول میکنیم. ولایت فقیه مسئله شیعی نیست، نجات جهان بشریته. من و تویی که گاهی از اوقات در دفاع از حق به کلیات میپردازیم، اما مهمترین مصداقی که تمام حق را مستقر میکند در دوران غیبت یعنی ولایت فقیه، به ولایت فقیه نمیپردازیم، من و تو ظلم میکنیم. که مبادا به ما بگویند او دیگر خیلی حزب اللهی است. حاضریم از عشق بر حسین سخن بگوییم، حاضریم از قرآن سخن بگوییم، حاضریم از اخلاق سخن بگوییم، حاضریم از شهادت سخن بگوییم، اما از ولایت و به طور مشخص در دوران غیبت ولایت فقیه حرف نمیزنیم، نامردی میکنیم. اشک و خون، اشک بر خون عبدالله حسین را ولایت فقیه رونق داد و اگر ولایت فقیه نبود با همین اشک ما را به بردگی میکشیدن. قرآن خواندن خوب است، اما قرآن را ولایت فقیه در جهان احیا کرد و اگر ولایت فقیه نبود با قرآن خواندن ما را به بردگی می کشیدن. شما تقصیرات ما رو قبول می فرمایید یا من سند بیارم؟ سند بیارم یا قبول می کنید؟ سند بیارم. سند من این که این جمعه امام زمان نیامدن. اگر جمعه بعد حضرت آمدن سند من باطل میشه. مگه آقا چند نفر آدم میخواستن؟ به آقای ما گفتن خوابم، آقا بیدارم، تمام شبها تا به صبح عشق میریزم، یاران آقا خوابم. یعنی آنچنان که باید بیدار نیستم. خدایا ما رو به قدرت اسلام که نجات دهنده بشر از همه ظلمها و استضعافهاست برسان.